محضر سرور عزیزمون حاج آقای علوی عزیز هستیم. از راه های کسب روزی حلال و ایجاد روزی حلال برای ما فرمودن، فرمودن از آفاتش مواظب باشیم، گرفتار تفاخر، تکاسر و اکتناز نشیم. گام دوم رو فرمودید فقه التجاره رو بریم یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عامل دوم مسئله دونستنه، همون فقه تجاره که هستاری فرمودین.
عرض کرد
مسئله هر کسی مسئله از بزرگتون که اون در واقع شغلی رو که داره بدونه. خب یه جاهایی خب واقعا ندونستنش کار رو خیلی چیز میکنه، بیخدار میکنه. مثلا الان خیلی از شرکت ها باید برن ببینن مرجع تقلیدشون نظرش راجع به دفتر دوم مالیات چیه؟ اصلا ما مجازیم دفتر دوم مالیات داشته باشیم؟
اینا
ما
مردم شما مراجعه کردن
یعنی که
تخصصی
ما
دیگه.
یکی از سوالای مبتلا به مردمی که ده اصلا مسکسش تقریبا دیگه عرفی شده دفتر دوم ما در واقع مالیات، یا به خاطر اینکه مثلا ترخیص گمرک رو بگیرن که حق گمرک رو کمتر بدن، مثلا فرض کنید یک فاکتوری رو بیشتر صادر میکنن، مثلا این کادر رو باید ترخیص بکنن، هر چی قیمتش بالاتر بشه ما به اون در واقع قیمتی رو که به گمرک میدن پایین تر خواهد بود. یا برای پیروزی در این مزایده ها یا مناقصه ها تأسیس شرکت های سوری در کنار یه شرکت واقعی برای برنده شدن مناقصه توسط مناقصه برپا کنندگان، کسی که مناقصه رو برپا میکنه به
خودش
شما میگه تو
خریدار
شرکتی
ایجاد
باش،
میکنه.
من 4 تا شرکت سوری میذارم کناره. یا
فناور
المانه های پیروزی رو در مزایده به شما میده. خب اینا های چیزهاییست که درآمد میاره، درآمد زیادم میاره،
چه برکتی داره.
ولی خب حالا بعد مردم هم غالبا میگن که مثلا ما به این سایت ها رجوع کردیم، یا مثلا نمیدونم چی جوریه، به کدوم دفاتر تلفن میزنن، اینو من نفهمیدم. دیگه اصلا ما رجوع کردیم، اشکال نداره. حالا اشکال داره یا نداره رو خب حداقل از مرجعت یا از وکیل مرجعت یا از
خیالت
کسی که
راحت
بهش
کن.
اعتماد به این معنا داره. خیلی عجیبه. خب این مسئله شرعیه، این رزق و روزی زندگی، این سوخت زندگی آدمه. استفاده کردن از بیمه دیگران این کاری که مکرر داره اتفاق میفته، یا در واقع رد کردن پول برای بیمه کردن کسی که کارمند شما نیست ولی رفیق شماست، شرکت داری اونم از صورت میکنه. خب اینا جایزه؟ جایز نیست. اینا بالاخره توش یه پولی رد و بدل میشه، این پولا چی حکم میشه؟ حذف فهمود گروه تاجران مسئله رو بدون دار. مسئله بدونید. سید الشهدا فرمودن، حضرت امام حسین فرمودن که یک مرد یه روز خدمت امیر المؤمنین رسید، ان رجلا اتاه الامام علی فقال یا امیر المؤمنین انی اريد التجاره. حضرت سید الشهدا فرمودن یه روزی یه مردی خدمت امیرالمومنین رسید، حضرت رو مورد خطاب قرار داد، گفت آقا من میخوام یه تجارتی رو شروع کنم، فدا الله لی، با آقا برام دعا کن، میشه خوشگل، آقا برام دعا کن. فقال له، حضرت بهش فرمودن افحق تفی دین الله، مسئله شرعی میدونی؟ او آقا دعا کن، قطعا اگر امام دعا میکرد سود سرشار، ولی حضرت فرمود افحقت فی دین الله، مسئله شرعی میدونی؟ قال او یکون و از ذالک، بعضی هاشو میدونم، اینجور نیست که دستم خالی باشه، بعضی از
بیگانه
مسائل
با فقه
بیگانه
نیستم.
نیستم، بعضی از مسائل شرعی مرتبط شغلم رو میدونم. قال ویحک، وای بر تو، الفقه ثم المتجر، فرمود اول برو دانش فقهی و شرعی شغل تو یاد بگی، بعد برو سراغ اون شغل. ان من با و اشترا ولم یسأل انا حلال ولا حرام ارتتم فی الربا ثم ارتتم. چه بسا شرایطی هست که انسان خرید و فروش میکنه ولی حلال و حرام سوال نمیکنه، میفته تو ربا، میفته تو ربا. حضرت اینجوری بیان میکنن ها. چون ما فکر میکنیم ربا اینه که مثلا فرض کنید العیاذ بالله من برم مثلا پیش یک کسی بگم آقا یه پولی به من قرض بده، مثلا اون بگی صدی چند صدی چند، این رباست. امام میگه ان من با اشترا، بخره بفروشه، ولم یسأل عن الحلال و حرام، ولی حلال و حرام اون بیع و شرائشو ندونه، این میفته تو ربا. سمرتت هبه، میفته تو ربا. و یعنی تأکید امام علیه السلام بر این مسئله است که آقا مسئله شرعی شما که قد به دور، یعنی ببینید گاهی اوقات مثلا میگم که زندگی آدم رو ربا در واقع تیز کرده، اشغال کرده. گاهی اوقات میگن گرد ربا اشغال کرده،
گرد ربا اشغال،
گرد ربا روی زندگی
ربا
آدم،
رو نشسته رو روزی حلالامون
رو انجام داده ولی مسئله شرعی رو نمیدونه. مسئله شرعی
با این که اگه بهش بگی داری ربا میخوری نگران میشه،
ناراحت
میشه،
این معنا نیست
اصلا، گرفتار شده
به خاطر که مسئله شرعی نمیتونه. این اهمیت مسئله
رو کارمنده هم باید فقه و تجاره
به
بدونن،
هر صورت باید بدونن. آره اینا که کارمنده های هستن
تو بازار شاگرده، تو اداره ای کارمنده،
ببینید کارمند دولت کاملا باید بداند که اون 8 ساعتی رو که پشت میز میگذراند ولو کار اجرایی ندارد میتواند اختصاص به کار شخصیش بده یا نه. خیلی مهمه، مسئله مهمیه. یا نقص سازمان اداری ماست که شما برای یک شغل یا آدمی رو 8 ساعت معطل کردی که کار این آدم در اون 4 ساعت بیشتر نیست. این با سوال بشه.
اوه اوه راجع مردم.
بله این با سوال.
ارباب رجوعه رو علافش کردی؟
نه نه نه، بسام اینه که آقا مثلا سازمان اداری استخدامی یه شغل رو مثلا میگه آقا شما باید ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، در حالی که بابا این آدم میزه 4 ساعت کار بیشتر در روز نداره. من میگم تو باید سازمان باید 8 ساعت بیاد. خب 4 ساعت بیکاره. اون 4 ساعتی که کار نداره، ارباب رجوع نداره، به کار خودش می‌پردازه. از نظر روحش کار نداره، ولی آیا از نظر فقهش کار داره یا نداره؟ چون من در اجاره دولتم.
متوجه کیه اشکار؟
کارمند. چون من در اجاره دولتم.
خب آخه اون سازمانه براش عرضه نداشته
برنامه‌ریزی کنه. پس اینو باید یه استحلالی بکنه. یه استفتایی بالاخره باید بکنه. مثل این مونه یا من یه کارگرم بعد هم یه جایی دارم کار میکنم، من سخت نمیگیرم، فقه، این فقه. یه خود چون ولش کردم مردم عادت کردن
و الان دیگه برامون شگفت آور
شده، برگشتن به شکل اولیه کار سختی شده. نه من سخت نگرفتم، به همین دلیل من فتوا صادر نکردم. گفتم سوال کنید، ببینید من گفتم چیکار کنید، سوال کنید، من نگفتم حرام یا حلال.
درست.
من گفتم شما تو اون روزی 8 ساعت در اجاره دولت هستید، یعنی به بیت المال بدهکاری. خب حالا اگه بخوای کار شخصی بکنی ببین میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی، بپرسیم اقلا که اگر کردیم میگه آقا مرجع تقلید گفت. تو را حضرت عباس هم از مرجع تقلید پرسید. آخه مردم هر چی که بخوام میگن ما پرسیدیم اینجوری گفته. خب اگه پرسیدی چرا اومد پیش من دیگه؟ پرسیدی دیگه. خصوصا این سوال در این آرایش‌های جدید که ناخون بزنیم ناخون نسریم میارم. یا پرسیدیم گفتن اشکال نداره. کی گفت اشکال نداره؟
تتو یه چیزایی که خیلی سوالات همیشه خب تو برنامه دینی.
اگه گفته اشکال نداره که خب دیگه چرا من سوال می‌کنی؟ اگه من سوال می‌کنی در اعماق و ارتکاز وجودت دیدی که خب نه این انقلت توش هست. ولی تو رو خدا سوال شرعی رو از اصلش بکنی.
آخه طرف از... گفت آجا یه استخاره خوب برام.
آره دیگه بعضی ها خوبشو میخوان دیگه. حالا تضمینی استخاره
دارم. آقا بریم محضر قرآن کریم، برگریم محضر شما، مشرفه به محضر قرآن کریم بشیم، برمیگردیم سرور عزیزمون حاجی علوی رو انشالله ازشون بهرمند خواهیم شد. ممنونم که با ما همراه هستید همچنان. ممنون آقای حسین زاده عزیز و همه رفقای خوبمون هستم که به موقع آیات مرتبط رو هم البته از حضور آجای علوی هم سوال میکنن همیشه و مطابق نگاه برنامه جلو میرن. الان هم آیه حرام بودن ربا رو برای مردم
بسیار
خودمون
مناسبه.
یادآوری
و
کردن.
اینکه ربا الزامن این نیست که من برم از کسی قرض بگیرم درصد بدم، ممکنه تجارت بکنم بدون اینکه من حلال و حرامش رو بدونم، ممکنه که دچار این بشه. برابری
چون
سوال
تقریبا چیزی که از ربا بلد بودیم تعریف ربا
همون
همین بود
اولی،
دیگه،
ولی
که
حضرت فرمود تورط فی الربا میفته توی ربا، ثم تورط میفته ارتتمه، ببخشید ارتتمه
کسی
میفته
که فقه تجارت
نمیدونه.
نداند در
حالا همین معنا رو از وجود ناظرین از صادق مؤکدا بیان بکنیم تا برسیم سراغ در واقع ادب سوم و عامل سومی که باید رعایت بشه. حضرت صادق فرمودن من اراد تجاره، کسی که اراده کرد یک کسب کاری رو انجام بده، فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه. قدر کسی که بخواد شغلی رو انتخاب بکنه و کاری رو انجام بده، آقا بره مسائل شرعیش رو بپرسه تا به این واسطه اون چی که برش حلال است از اون چی که برش حرام است رو چی کار بکنه
یاد
بشناسه.
بگیر.
و من لم یتفقه فی دینه، کسی که تفقه نکنه یعنی سوال شرعیش و مسئله شرعی مرتبط با شغلش رو نداند، ثم تجر بعد بره تجارت بکنه، تورط فی الشبهات، در ورطه شبهه است. در حالی که ما گفتیم که اجتناب از شبهه هم چیه ها؟ واجبه، نه اینکه شد شد نشد نشد، چون اجتناب از شبهه مقدمه عدم ورود به حرامه، مقدمه واجبم چیه ها؟
تابلوی
واجب.
خطره،
بله
نه
با.
رتو
پس من
خطر.
باید بدونم که این شبهه است، و اینکه بدونم شبهه است یعنی حداقل مسئله شرعی رو باید چیکار کنم؟ واقعا بلد باشم. اینم ادب سوم. ادب دوم، ادب اول، عامل اول مسئله نیت لوجه الله بود، ادب دوم و عامل دوم دانستن مسئله شرعی. لازم نیست من همه رساله شرعی رو بدونم، اون چیزی که مربوط به کسب و کار منه این و دانستنش لازمه، بعد دانستنش از منبع موثق لازمه، این که من از یه آدم بپرسم که اطمینان داشته باشم حرفی که داره میزنه حرف دین رو داره میزنه. خب بهتری راهش هم اینست که آقا من کسی پیدا نکردم به دفاتر آقایون رجوع بکنم، بالاخره اونجا معلوم میشه. ممکنم هست بعضی یک گلایه داشته باشن، میگن مثلا به دفاتر مختلف از یک مرجع که تلفن میزنیم جوابهای متعدد میشنویم. خب اینو میتونن یه روزی مثلا با همون دفتر اصلی که در قم هست مطرح بکنن، خب اینو هشدار به اون آقایون بدن، شاید مثلا واقعا لازم باشه تجدید
بتونن
نظر
کرد.
بشه.
حتی برای چی آخه ما هی هم وسواس میکنیم، یه سوال 10 بار میپرسیم،
اینم
اونم
حالا
یه
اینم
کمی
حالا اینم یه بخشیشه، ولی به هر صورت
انقدرم تبصره میگیم اون بنده خدا
البته
که عالم
برازرم
به
آره
سر که
فرمایش
نیست
شما فرمایش چیز
عرض
بودی که حالا
میکنم.
من یه دفعه مثلا یه مسئله چند بار سوال میکنم حالا، ولی اینم بد نیست که آدم وسواسش بذاره کنار. اما در این حال اگر مثلا فرض بفرمایید احساس کرد که یک مسئله چند تا جواب داشته، خب دفتر اصلی
پیگیری کن.
خود آقایونم به هر صورت این مسئله رو
دقدقه
میارن
جدی
که باید
دارن.
مردم مسئله صحیح رو خودشون مثلا نفراتی رو. خب این هم ادب دوم. اما ادب سوم، تجارت انسان را از ذکر خدا باز ندارد. این یه بحث تقریبا مبسوطه، در دلش خیلی از آداب میاد که حالا بیان میکنیم. در سوره مبارکه نور آیه 37، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که تجارت یک، خرید و فروش دو، اونها را از ذکر الله باز نمی‌دارند. اولا این رجال چه کسانی هستند؟ یک، تجارت و بیع با هم چه تفاوتی دارد؟ دو، این هر دو مد نظر آیه شریف است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله می تواند در ارتباط با دو آیه قبل از همین سوره مبارکه باشد، یعنی 35 سوره نور و 36 سوره نور. الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکاتن، این داره یه ایده رو معرفی میکنه. بعد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم و خانه هایی رو داره معرفی میکنه. بعد از اینکه خانه ها رو معرفی کرد، افرادی رو معرفی کرد، وجه سوم اون گروه رو میگه، میگه اینا رجال الله تلهیهم تجارتون و لعبه و ذکر الله، ای داره اینا رو معرفی میکنه که مسلم اینایی که معرفی میشن بیوتی که خداوند اذن داده و اونها رو رفیع درجه قرار داده که در اونجا نام مبارک او برده بشود، یسبح تسبیح بشود، خدا را از تمام نقائص در واقع منزه بدانند. فیها بالغدو و الاصال، این خونه کیه؟ رو پرسیدن که خونه کیه؟ راوی گفت شما خونه کیه؟ حضرت فرمود هم بیوت الانبیا. یکی بلند شد از همین مخالفین حضرت امیر علیه السلام، گویا با دستش داشت خانه امیرالمومنین هم نشون میداد، گویا خونم شاملش میشه. حضرت فرمود نعم بله افضل البیوت، بلکه بالاترینه، نه اینکه فقط هست بلکه بالاتر از بیوت انبیاست. به هر صورت میتواند رجال شرح دیگری برای افرادی باشه که در اون خونه ها هستند، یا اون خصوصیتی که در سوره مبارکه نور برای اون آیات. اما یه تفسیر دیگه هم آیان گفتن که مراد از رجال از فرمایش عرض بزرگتون که معصوم علیه السلام است، میگن تاجره. چیه؟ فی قول الله تعالی در ذیل این آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، قال هم تجار، اون رجال تاجران هستند، الذین لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اون تاجران که در واقع تجارتشون خرید و فروششون ما رو از ذکر خدا باز نمی دارد. اذا دخل مواقیت الصلات ادو الالله حقه فیها، وقتی وارد نماز میشن، وقتی وقت نماز وارد میشوند، به نماز نمیگن کار دارین، به کار میگن وقت نمازه. ادو حق خدا رو در نماز چیکار میکنن؟ ادا میکنن، تاجران هستن. حالا تجارت و بیع چه فرقی با هم داره؟ ظاهرا بعضی از مفسرین میگن تجارت اون کسب و کار همیشگیه، بیع اون کسب و کار موسمیه. مثلا حالا این آقا فرض بفرمایید که یک سمت رسمی داره، مثلا مثلا کارمند دولته، گاهی یه خرید و فروشی هم میکنه، اون میشه درآمد اصلیش، این میشه درآمد دومش. اما ما بحث رجال رو مطرح کردیم، بحث اینکه تجارت و بیع چه باشد رو هم مطرح کردیم. یکی دو تا دیگه روایت هم در همین باب بخونیم تا برسیم اینکه آقا تجارت عن ذکر الله باز نمی دارد، یعنی از چی باز نمی دارد. این خودش عمده مطلبه. بله
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ایستگاه تأمل و انشالله مبدعی برای حرکت دوباره یه بازنگری کنیم. خیلی چیزها رو خیلی ساده میتونیم به دست بیاریم و از بسیاری از خطرات خودمون رو در امان بداریم اگه یه کمی علم دینیمون رو بیشتر کنیم و از افتادن به مهلکه هلاک. آقا محضر حضرت عالی است.
خواهش میکنم. باز زید همین آیه، یعنی 37 از سوره مبارکه روم، از سوره مبارکه نور، فرمایش از حضرت امیر علیه السلام رو بیان بکنم. من کلام له عند تلاوته، از فرمایشات حضرت امیرالمومنین هنگام در واقع تلاوت این آیه است. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، حضرت اینو میفرمودند در نهج البلاغه هستش. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند ذکر رو برای برطرف کردن زنگار قلبها قرار داد. و ان للذکر، چقدر خوشگله، و ان للذکر لاهلا، ذکر یه اهلی داره، اهل الذکر هستن. اهل الذکر نیست که اینجوری اینجوری بکنن، نه اینا اهل ذکر هستن. و ان للذکر لاهلا، ذکر یه اهلی داره که چیکار کردن؟ اخذوه من الدنیا بدلا، ذکر رو بدل دنیا قرار دادن. ذکر و بدل دنیا قرار دادن. یعنی چی کار کردن ذکر و بدل دنیا قرار دادن؟ فلم تشغل و هم تجارتون ولا وی اونان، اینا هیچ تجارتی اونا رو موجب فراموشی از اون بدله نمی کنه. ببین من وقتی دنیا رو بگیرم، برای رسیدن به دنیا یکی میدم دو تا حساب میکنم، درست شد؟ کم فروشی بکنم، گرون فروشی بکنم، ولی اینا نه، اونو گرفتن، اونو گرفتن، دنیا رو سه طلاقه کردن. وقت هیچ تجارتی باعث میشه که اونو از دست بدن. یقطعون به ایام الحیات، به واسطه اون چیزی که به دست آوردن زندگیشون رو میگذرونن. و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین، هی هم به آدمایی که غافلن میگم بابا اینقدر برا دنیا ندو، اینقدر برا دنیا نه، یه یادی هم از ذکر الله داشته باش، یعنی یاد از چی داشته باش
جان.
اینو باید بهش برسیم، تحریک بکنیم تا بینندگان ببینن که آقا ذکر الله چیه.
الان خود یاد خدا میتونه یکی از مصادیق
بله،
ذکر
بله،
الله
بله،
باشه
بله،
دیگه.
بله، بله. باز یه فرمایش دیگر از حضرت امیر علیه السلام، تعاهد و امر الصلات، در واقع به یارانشون جو بیان میکردن که آب نماز اهمیت بدید، نماز نظر جز آخرین کاراتون، مهم بدارنش، هم شرایطش رو، هم اجزایش رو، هم نماز صحیحه رو، هم نماز مقبوله رو، اینا همه رو یاد بگیرید. تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها، مراقبت بکنید از نمازتون که تنها عن الفحشاء و المنکر باشند، که اقم الصلاة لذکری باشه، حواس جمع باشه، و استکثروا منها، این نماز رو زیاد بخونید، زیاد به پاش بدارید، و تقربوا بها، به واسطه این نماز به خدا نزدیک بشید. چرا؟ فانها کانت علی المؤمنین کتاب الموقوتا، که نماز با این خصوصیات بر اهل ایمان چیا واجب است. فقد عرف حقها رجال من المؤمنین، یه طایفه از اهل ایمان حق این نماز رو میدونن. الذین لا تشغلهم عن هذین متاع ولا غرة عین من ولد و مال، کسانی که هستن که دنیا اونا رو از این مسئله باز نمیداره، اولاد و فرزند و مال هم اونها رو که مایه چشم‌پوشانی آدم هستن، ولی اونها باعث نمیشن که مانع از اون حق حق ادای نماز بشه. بعد یقول الله سبحانه رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعهم عن ذکر الله، و از استشهاد به آیه کردن، یعنی یه طایفه‌ای هستن برای به دست آوردن به دنیا هر کاری رو انجام نمیدن. این یک. یه طایفه‌ای هم هستن که تصورشون این بود که آقا ما برای اینکه در واقع ذکر الله رو داشته باشیم مثلا دنیا رو ترک میکنیم، کار نمیکنیم، از همه غلطه. این غلطه. نه به خاطر اینکه ذکر خدا رو از دست بدی تجارت و بی، به واسطه تجارت و بی ذکر خدا رو از دست،
لا تلهیهم تجارتون،
نه به خاطر اینکه از دست میخوای ندی ترکش کنی تجارت و بی رو،
قارنشین چیه؟
قارنشین میشون این کار رو نکن. این روایت هم گوش بکنم، بعضی ها بد فهمیدن. اسباط ابن سالم میگه رفتم محضر حضرت امام صادق، دخلت تو علی ابی عبدالله، خدمت ایشان شرفیاب شدم. فسألنا عن عمر ابن مسلم، حضرت راجع به عمر ابن مسلم سوال کرد. چه خوبه، انشاءالله امام زمان در خلوتشون اما ها سوال کنن، مثلا یکی شرفیاب محضرشون شده بهش بگم فلانی چه خبر، چقدر کیف داره، چقدر کیف داره که امام زمان احوال یکی رو بپرسه، خصوصا این که دعاش عموما پشت سرمونه که حرفی نیست، اگر نبود که وضع دشمنا ما رو تکه پاره کرده بودن، این حرفی نیست. ولی که مثلا در یک شرف یابی خصوصی یه نفری مثلا آ فلانی حال چطوره، حضرت از عمر ابن مسلم پرسیدن ما فعل چی کار میکنه. فقل تو آقای اسباد میگه سالهون، آقا به خیره، خوبه، فلاکن نهو قد ترکت تجاره، اما تجارت رو ترک کرده. فقال ابو عبدالله عمل و شیطان، عمل و شیطان، عمل و شیطان، ترک تجارت کار شیطونه ها، کار شیطونه ها، کار شیطونه ها. اما علم ان رسول الله اشترا مگه این نمیدونه پیغمبر خرید و فروش میکرد؟ ببین امام صادق بگید که خیلی که بخوای مقدس بشی دیگه از پیغمبر که متدین تر نمیشی
کاتولیک‌تر از
که،
پاپ که نمیتونه.
دیگه پیغمبر خرید و فروش میکرد. بعد مثلا امام حال طرف این میدونی از شجاعت برای ماها خوبه، آیا موقع مثلا حال یه عالمی مثلا فس که حال یه کسی رو میپرسن که خیلی درجه یکه، اما حال یه کسی رو پرسیدی که یه اشتباهی تو زندگیش داشته، مثلا ما هم اشتباه داریم دیگه، اینجوری نیست که بدون بس امام زمان در اون خلوتش به اون حال ما رو بپرسه چه کیفی داره. این واقعا از اون چیزهای عجیب غریبه. بعد میفرماد به اینکه حضرت ان رسول الله اشترا ایرن انت من الشعتت من الشام فاستفزل فیها ما قضا دینه و قسم فی قرابته و یقول الله رجال لا تلهیهم. بعد بیان میکنه که پیغمبر تجارت میکرد اونم نه داخلی از شام، بعد میفهمد قرضاشو میداد خرج مخارج زندگیشو میکرد، بعد به خیش و قوماش هم کمک میکرد. این که آدم بگه آقا توی این بازار نمیشه کار کرد پس من ترک میکنم، حضرت عمل الشیطان عمل الشیطان عمل الشیطان، من نمیتونم پول حلال به دست بیارم، میرم عمل
مثلا چه
الشیطان.
بسا این کسانی که کسب حلال رو بتونن الان تو این روزگار به نمایش بگذارن، فرهنگ سازی کسب حلال میتونن بکنن. قدیم تو بازار بوده، حتما الان هم هست، شاید من مطلع نیستم، کسانی که حرفشون توی بازار تو تجارت سند بوده و ثقه بودن و در همه امور میتونستن ورود کنن. همون آدمی که تو تجارت داشته کاسبی میکرده اما تو اختلافات خانوادگی حرفش برو بوده،
بله
به حرف او به عنوان بزرگتر
ریش در واقع
اعتماد
سفیده، البته
جامعه بود.
بله جامعه بوده. البته این از خصائص شیعیان هم هست. حضرت میفرمایند شیعیان ما در یک سطحی هستند که اومنا و عشیرتهم مورد اعتماد قوم و خیششون هستند،
یعنی چی مؤمن
هر
تری
چی
مورد اعتماد تر
نه
باشه،
مثلا قاطعا مشکل
قابل
هم.
تکیه
بله
تری.
قابل تی یه سر خصیصه شیعه امیران اومنا و عشیرتهم.
اگه داریم جا خالی میدیم یعنی داریم فرار میکنیم از
بله
شیعگیمون.
بله
خیلی ممنون. یه صلوات بفرستیم برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ازشون بخوایم آقا نگاهمون کنن، خدا کنه که شباهت پیدا کنیم با آنچه که مورد رضایت و پسندشون هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و
فرمودید که از نشانه های شیعیان امیرالمومنین فرمایند که این هست که کسی امنا قومش باشه و از مورد اعتماد های قبیلش باشه. آجا 3-4-5 دقیقه زمان داره.
خیلی خب، پس من این نکته رو عرض کنم که آقا رجالون گفتیم کیان، تجارتون ولا بیعون اینو گفتیم چیه، ان ذکر الله این مهمه، این ذکر الله. از ذکر خدا باز نمیدارنشون. یعنی چی از ذکر خدا باز میشه؟ گاهی تا این تفاصیلی کردیم، به نماز گفتیم، بعد مثلا فرض کنیم به حق نماز و بندگی خدا رو گفتیم. اما یه بحثی جناب آقای صرافی در جامعه ما هست به این باید حقش ادا بشه. من از فرصت پیش آمده ادا میکنم این حق رو انشاءالله به اندازه وسعی که نسبت به این مسئله در این برنامه داریم. خودش برنامه مستقله، ولی ما داریم، یعنی یادمون نرفته، ما داریم راجع به در واقع عوامل رزق حلال صحبت میکنیم. یکی از عوامل رزق حلال اینه که آقا باید به یه شرایطی برسی که از ذکر الله باز نمونی. حالا باید میگیم ذکر الله چیه؟ این ذکر الله یه امری شده تو جامعه ما خیلی عمومیت پیدا کرده. شما میبینید که هر کسی یا عموماً افراد تسبیح دستشونه دارن ذکر میگن الحمدلله الحمدلله لا اله الا الله، اذکار مختلف رو بیان میکنن، ذکر زبانی. اما باید ببینیم که جایگاه ذکر در شریعت اسلام و در معارف دینی چیه؟ یک، حقیقت ذکر چیه؟ دو، اون چی که یعنی مردم تصورش رو که ذکر مستحبه. یک، یه عده طایفه هستن میگن آقا ذکر مشکل گشاست. دو، اما قرآن کریم بیان مبارکش اینه، سوره مبارکه احزاب آیه 41، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، اذکر الله ذکرا کثیرا، دائما ذکر خدا داشته باشید. ذکرا کثیرا، کثیر در لغت به معنای حالت غالبه، اکثرا این کارو بکنید، ولی در ادبیات قرآن اذکر الله ذکرا کثیرا، یعنی همیشه. در ادبیات قرآن کثیر به معنی همیشه است. چرا معنی همیشه است؟ به این معنا که در سوره مبارکه زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، هر کسی از یاد خدا غفلت کرد، ما شیطان رو برش مستولی میکنیم. خب استیلای شیطان که چیز خوبی نیست، بنابراین برای یه لحظه هم استیلای شیطان چیز خوبی نیست، بنابراین برای یک لحظه هم نباید از یاد خدا غفلت کرد، چون یک لحظه هم که از یاد خدا غفلت کنی شیطان مستولی میشه. خب شیطان مستولی شد، و من یکون شیطان و لهو قرینن فسا قرینا، اون که هم نشین خوبی نیستش که به استناد این سایه پشت سر هم یاد خدا چیه واجب، نه این که مستحبه. یک، بعد تمام شد وقتی این که
دو دقیقه.
اما این که واجب است، یک، در همه ایام، دو، یک ثمره خیلی در واقع روشنی هم داره ذکر خدا، در سوره مبارکه بقره آیه 152، فذکرونی اصلا تنها راهی که من شما رو ملاحظه کنم که شما من یاد کنید، تنها راهش اینه، راه دیگه ای نداره. شما منو یاد بکنید، من هم شما رو چکار بکنم؟ یاد میکنم. چجور یادم کنید؟ سوره مبارکه اعراف 205، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، در جان خودت یاد خدا بکن از روی تضرع و ترس، و دون الجهر آرام من القول، خیلی آرام با صدای بلند نه، بلغدو و الاثار، شامگاهان و روز، هم صبحگاهان هم شامگاهان، یعنی همون 12 ساعتی که روزه همون 12 است، ولا تکن من الغافلین، و از اهل غفلت نباش. پس واجب است، همیشه باید باشد، تنها راهی که خدا ما رو ملاحظه کند که ما یاد خدا رو فراموش نکنیم، و باید هم این دائمی باشه. اما ذکر الله چیست؟ جلسه آینده انشاءالله اگر عمر باشه.
حتما خیلی هم راجبش مردم سوال دارن، ذکر الله چیه؟ و مستاق ذکر الله رو یاد بگیریم که بتونیم عامل بهش باشیم، از فوائدش و از ضروریت داشتنش بهره مند باشیم. کجا یه دونه دعا میکنید؟
امید دارم که انشاءالله ذکر خدا در جامعه ما فراموش نشود و ما از درون جوشش به سوی خدا داشته باشیم.
خدا وکیلی، خیلی یاد همه چی هستیم و خیلی وقت یاد خدا نیستیم. الهی به وجاهت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و به وجاهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقا خیلی ممنون.